بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون بابت پر کردن این فرم ارزیابی. 15 نفر دوستان تا حالا زحمت کشتن، بقیه بزرگوارانم دیگه در ادامه حتما زحمت بکشن و انجام بدن و در خدمتتون هستیم. ما توی جلسات گذشته، بله الحمدلله دارم ضبط میکنم، توی جلسات گذشته کتاب یعنی سه جلسه اول که خب راجع به ساختار وجودی انسان صحبت کردیم به صورت اجمالی، توی جلسات گذشتم کتاب سند تعلیم تزکیه رشدمدار رو، سند تعلیم تزکیه رو داریم میخونیم. مقدمه با عنوان تعلیم تزکیه رشدمدار بود که راجبش نسبتا مفصل صحبت کردیم چون مهم بود ذهنیتمون تو این قسمت. فصل اول راجب غایت تعلیم و تزکیه بود، اینکه اساسا غایت انسان چی از منظر قرآن، غایت‌های کلی، غایت‌های فرایندی، غایت‌های ساختاری، راجب اینا صحبت کردیم که تعلیم تزکیه برای اینکه انسان به این غایت برسه نقش ایفا میکنه و اصلا شیوه کلی کتاب وحی هم تو تزکیه توی تعلیم تزکیه همینه که انسان رو به این غایتش برسونه. چرا بعدن میگم خدمتتون اینو، خیلی بیشتر برای این ارزیابی برای اینکه توجه شما جلب بشه به مطالبی که خوندید هست، ولی چرا نتایجش هم میشه گفت، حتی میشه همین الان با همدیگه مروری بکنیم. حالا چشم اینو الان بهش میپردازیم، الان همین الان به این ارزیابی، همین ارزیابی اخیر رو حتما الان با هم دیگه انجام میدیم. باز کنم چون سوالا رو منم تر نکردم، باز کنم برام خودم میتونم سوالا رو همه رو جواب بدم، الان با هم دیگه انجام میدیم. و بعد بحث مقصد سازی مطرح بود، مقصد سازی در تعلیم و تزکیه، که بحث مقصد سازی هم خودش موضوعی بود که مفصل بهش پرداختیم، بحثای خوبی راجبش صورت گرفت و مراتب منافع و مقاصد رو راجبش صحبت کردیم و اینکه در واقع توانایی های انسان برای رسیدن به این منافع به تدریج به واسطه تقویت سمع و بصر توی انسان شکوفا میشه، این نموداری که با هم دیدیم. و این بحث که به طور طبیعی تو هر مقطع از زندگی انسان به اقتضای توانایی‌هایی که توش ظهور پیدا میکنه یه مقاصدی هم براش تعریف میشه و تا اون مقاصد ظهور پیدا نکنن نمیشه اونا رو در نظر داشت و به منافع بالاتر اصلا توجه کرد و این مراحل رو مشخص کرده، اینکه منافع توی حواس و اعمال بروز پیدا میکنه، تفکر و قصد و اراده، همین چیزی که توی این نمودار بود و این چهار مرحله. و بعد بحث اقداماتی که باید صورت بگیره مطرح شد. یک لحظه ببخشید الان برمیگردم. عرض سلام مجدد. خلاصه رسیدیم به این قسمت که اقداماتی که باید انجام بگیرن، اقدامات هم اقدامات مهمی بود که راجع به صحبت کردیم، خود همین در واقع توجه به خدا و ذکر خدا اقدام اوله، بعد بحث نعمت، شناسایی نعمت ها و شکر نعمت خیلی اهمیت داره، بحث امر و نهی ها، حلال و حرام، کلن دین که بستر رشده، و بعد اینکه به عنوان شاخص دینداری رجوع به ولی شکل بگیره و بعدش هم اون اطاعت و اون توئی که نسبت به ولی و دین و احکام اینا وجود داره، اینا اقداماتی که باید صورت بگیره. خیلی این اقدامات مهمه، یعنی خیلی لازمه که ما این اقدامات رو لمس کنیم که توی تعلیم و تزکیه رشدمدار این اقدامات باید صورت بگیره. توجه به خدا، شناخت نعمت‌ها و جایگاه اونا و استفاده درست از اونا که میشه شکر نعمت، بعد احکام در قالب دین، ولی و ولایت و رجوع به ولی، و بعد اطاعت. اطاعت با رجوع به ولی دو تاست، یعنی یکی این که شما بدونی که باید یه ولی داشته باشی، بعد با اون ولی همراستا بشی، تو پیدا بکنی نسبت به اون ولی. این آخرین بحثی بود که تو فصل اول پیدا شد. همین صفحه که دارید میبینید دیگه، صفحه 30 کتابه، دیده نمیشه؟ نه الان نمیخوام، چون نمیخوام دارم ازش عبور میکنم. این آخرین صفحه فصل در واقع اول بود. فصل دوم که راجع به سیر گفته، بحث رشد رو مطرح کرده که اصلی ترین مقدمه تعلیم و تزکیه است، و بعد دیگه بحث راجع به رشد شده، دیگه راجع به رشد صحبت شد که جلسه گذاشتم فکرم خانم تیموری بودن که مفصل از این قسمت هم سوال پرسیدن و راجع به محورهای رشد بعد که مقدمات داره، لوازم داره، نتایج داره، هر کدوم از مقدمات و لوازم و نتایج هم راجبش صحبت شده، و این که اصلا مراحل زندگی بر اساس مفهوم رشد پدیدار میشن. نه نمیدونم، ببینید شما که میتونید، ببینید شما این یه دونه علامت مربع که زاویه هاش از هم جداست اینجوری دارید که اونو بزنید، این به اندازه صفحه حالا دستگاهتون حالا یا گوشیتون یا در واقع کامپیوترتون بزرگ میشه، اینه وجود داره، ولی از اون بیشتر دیگه من باید اینو بزرگ کنم، یعنی من باید مثلا این صفحه رو اینجوری کنم. خب من نمیخوام صفحه رو اینجوری کنم چون نمیخوام اینجوری جزئی از روش عبور کنیم، دارم سریع عبور میکنم. عرض به خدمت شما که آره این مراحل رشد اینجوری فعال میشن. این بخش رو ببینیم، اینجا صفحه 36 کتابه، فصل دوم، عنوان شماره 2، پدیدار شدن مراحل زندگی بر اساس مفهوم رشد. مفهوم رشد و مقابل آن یعنی غی، مفهوم سیر و سیروریت تو زندگی به وجود میاره، بر اساس اون مراحل و مراتب تو زندگی نمایان میشه. مراحل زندگی ناظر به طی کردن مسیرها و انجام برنامه‌های مشخصه. مراتب زندگی ناظر به شکوفایی استعدادها، به دست آوردن توانمندی‌هاست. این دو تا مفهوم هم مهمه که بفهمیم، یعنی اگه از این دو تا مفهوم هم سوال بپرسیم برای اینکه برامون جا بیفته مهمه، مفیده. مراحل زندگی اونه که این مرحله رو طی می‌کنیم، یه برنامه‌های مشخصی از اینجا می‌ریم، از این مرحله می‌ریم مرحله بعد. مراتب اینه که این توانو که پیدا می‌کنیم روش یه توان دیگه پیدا می‌کنیم، این استعدادمون که شکوفا میشه روش یه استعداد دیگه هم شکوفا میشه، توانمندی به دست میاریم. اینم از اینو. بعد دیگه متناسب با همین سلامت باشید بزرگوارید، خیلی التماس دعا داریم. دیگه نمودار مطرح شده و بعد مراحل مختلفی که به تدریج تو انسان شکوفا میشه. نه برنامه مشخص الزاماً برنامه دنیایی نیست، ولی بالاخره اجراش تو دنیاست. چون وقتی میگیم برنامه دنیایی باید منظورمون رو دقیق روشن کنیم. برنامه دنیایی یعنی اجراش تو دنیاست یا مقصدش دنیاست. چون راجع به این مفصل صحبت کردیم دیگه، ما برنامه هامون ساختار اجراییش تو دنیاییه ولی مقصدش دنیایی نیست. حالا اینو شما بهش میگین، مثلا شما فرض کنید که من نماز میخونم، این برنامه دنیاییه یا آخرتیه؟ چون بالاخره من یه اقدامات فیزیکی دارم انجام میدم دیگه، وضو میگیرم، رو به قبله وای میستم در واقع، بعد تکبیر و یه سری اذکاری و رکوع و سجود و اینا دارم دیگه. خب این دنیاییه، خب ساختارش، ولی مقصدش آخرتی. حالا اینو شما بهش میگین برنامه دنیایی آخرتی، میدونید اینطوری باید اینو مشخص کنیم. بعد دیگه بر اساس این مراحل دوره های رشد رو معرفی کرده که دیگه ما رو همین دوره های رشد فصل بعدی رو شیوه ها رو جلو میبریم، که راجع به این نمودارم مفصل با هم دیگه صحبت کردیم و مأموریت ها هم با هم دیگه صحبت کردیم. این فصل دوم اینجا تموم میشه. خب حالا میخوایم وارد فصل سوم بشیم. تا اینجا اگر بزرگواران سوالی دارن بپرسن، میخوان یه کاری هم بکنیم. من اون کاری که گفتم بیام اینو منم جواب بدم. لینکتون
توی سلام
استاد. سلام فرمت الله.
سلامتون قبول بشه.
از شما قبول بشه. سلام.
اشکال نداره از بعد ترس با آن بپرسیم. من پازل پیوستم به.
چقدر قبل تر؟
اسم مقدمه.
خیلی دیگه رد کردیم. ما این جلسه راجع به اونا حرف زدیم. حالا بذارید من الان این چیزو انجام بدم. این ارزیابی رو با هم ببینیم. بعدن اون وقت یه وقت مختصری میذاریم برای اینکه شما بتونید چیز کنید. از مقدمم سوالتون رو بپرسید.
خیلی ممنونم. چون کم و کیفش رو نمیدونستم. نیازم رو برطرف میکنه شرکت تروش یا نه؟ اگه میدونستم حالت پرسش پاسخ این مدلی داره زودتر شرکت میکردم. ممنون از لطفتون.
سلامت باش بزرگوار. حالا اینو نگاه کنیم الان. ببین سوالا اینا بوده. سوالا رو دارید میبینید دیگه. درسته؟ گفته که کدام یک از موارد جزء مراتب علم در قرآن نیست؟ یه مراتبی برای علم مشخص شد دیگه. یه ساعتی از علم، علم در واقع خدا بود. بعد یه مرتبه عمومی که همه موجودات ازش برخوردارن بود. دیگه از این درست‌تر نمیدونم. این چون صفحه چیز دیگه. این صفحه البته شدم بشه ببینم. آمیش شد. یک سلام بشه. یکی از کدومه که نواردز مراتب علم تو قرآن نیست. هزار زیادی گمده است. همه سوال یه جا دیده بشه. این علم عمومی هست، این علم اختصاصی که به آدم علیه السلام تعلیم شده هست، علم حبود یافته که مربوط باید ها و نباید هاست هست، این علم مادی نداشتیم که علم مادی که فقط مربوط دنیاست اصلا تو مراتب علم نداشتیم. این اینه. بعد اولوالالباب چجور علمی دارن؟ اولوالالباب اونایی بودن که علمی که انسان به هویت خودش آگاه میکنه در او هوشیاری نسبت به پروردگار رو اینا تقویت میکنه، این مال اهل ذکر بود. یادتونه علمی که نسبت به معیارها مبناهای زندگی به وسیله آن عقل و خردش فعال میشه بود مال اولوالالباب. اون علمی که سم و بصر رو تو انسان فعال میکنه مال اولوالابصار بود تا به وسیله چنین فعال شدنی زیرکی و آگاهانه روش فعال شه. این یه سطح اهل ذکر بود، سطح اولوالالباب بود، سطح اهل ذکر بود. هیچ کدوم هم نیست دیگه. علم حقیقی به چه معناست؟ علم به وجود به صورت هوشیار. علم حقیقی علم توحید دیگه، اینکه به صورت هوشیارانه به وجود علم داشته باشیم، به تجلیات خداوند شناخته بیشتر. او هم همونه. این علم هم خب گفته بود که تو رویارویی با رخدادها و پدیده‌ها حاصل میشه همه موارد. حالا اینا رو خانم انصاری بگن که درسته یا نه، چون منم از مواهب دستیابی به علم حقیقی کدام مورد است؟ قدرت مقابله با مشکلات رو میده وقتی دادن به علم حقیقی، قدرت احسان و لطف به دیگران رو میده، افزایش درک از پدیده‌ها اینا میده. اینم همه موارده. این کجای کتاب اینا همون خلیج مال مقدمه است. آره علم حقیقی چنین علمی، این دقیقا صفحه 16 پایین صفحه. چنین علمی به انسان قدرت مقابله با مشکلات را داده، او را برای احسان و لطف به دیگران قدرتمند می‌کنه، همچنین درک فرد را از اشیاء و پدیده‌ها به شدت افزایش میده، حس مشترک عبد بودن رو بین اون با محیط پیرامونش تقویت می‌کنه. این حس مشترک عبد بودن رو خیلی من دوست دارم. اینم همه موارد. کدام مورد درباره تعلیم در قرآن صحیح نمیشه؟ همچنان ما تو مقدمه ایم. کدام مورد درباره تعلیم در قرآن صحیح نمیباشد؟ با وساطت اسماء صورت میگیره. انتقال علم از جانب خداوند تنها به اذن خدا تحقق می‌کنه، تنها درباره انسان صدق می‌کنه. تنها در مورد انسان فکر کنم صرف میکنه. غلطه. آره خانم انصاری اینه. خانم انصاری همینه. خیلی خوب اینه. هست سخته دیگه، آدم شک میکنه. چیز دیگه ای نگفته باشه که با وساطت اسماء که میدونستیم اصلا تعلیمونیه که از جانب خداست، تنها از جانب خداست، اذن خدام هست دیگه. این که علمی که به بقیه بگین بگین.
مگه این وقت میگیم با وساطت اسماء انتقال از جانب خدا، این سه تا گزینه بالاتر، مگه اینا خصوصا راجمون علم خاصی که به انسان تعلیم شده نیستش؟
چرا این یه خود سوالش یه ذره فکر کنم اصلا ایراد داره. ممکنه که همینطوری که میگین باشه. بذارین یه بار این بخش تعلیم رو نگاه کنیم. این گفته تعلیم صفحه 17 گفته علم میتونه به وسیله تعلیم انتقال داد. منشأ این توان که مایه فضل و نزول رحمت الهی است، تعلیم پیانه نا بهره انسان از علم ارتقا با به کارگیری این عطیه به طرق مختلف بهره انسان از علم ارتقا پیدا میکنه. اساس هر علمی که با واسطه تعلیم انتقال پیدا میکنه دلالت دادن به وجود یا عدم چیزی است. به همین دلیل مهمترین عامل در علم یافتن فهم محال بودن اجتماع نقیزه اینه. تا اینجا که مال انسانه، تعلیم به معنای انتقال علم از جانب خداوند است که به واسطات اسما و تنها با اذن او تحقق می‌یابد. اسما مقام وساطت و شفاعت رو به عهده دارن. تا اینجا فقط مربوط به انسانه. بدین ترتیب علم برای موجود، اینجا یه خود یه چیزی گفته که چون علم برای موجود داریم، علم برای موجود به معنای آشکار بودن چیزی یا مخفی نبودن چیزی نزد اوست که به واسطه تعلیم الهی ایجاد می شود. آها، این علم فقط مخصوص انسان نیست. اینجا یه بخشش تعلیم ویژه انسانه که با وساطت اسما صورت میگیره، تعلیم انسانه. ولی این جمله پاراگراف آخر قسمت تعلیم میگه بدین ترتیب علم برای موجود به معنای آشکار بودن چیزی یا مخفی نبودن چیزی نزده اوست. تا اینجا من میگم که خیلی خوب دیگه، علم موجود رو گفته، نگفته که این با تعلیم این علم تو شکل میگیره. ولی دقیقا بعدش گفته که به واسطه تعلیم الهی ایجاد می شود. علم موجود که آشکار بودن چیزی نزد اون هست که فقط علم انسان نیست، اونم به واسطه تعلیم الهی ایجاد می شود. این علم باعث توانمندی انسان به نسبت آن علم می شود. در مورد انسان اینطوریه که باعث توانمندیش به نسبت اون علم می شود. هر قد علم نافع‌تر و محکم‌تر باشه، قدرتی که حال خلاصه یه ذره سوال شبه برانگیزی هست، زیادی سوالش شبه برانگیزه، ولی به هر حال گزینه درستش اینه. میدونی چون شما فرض کنید حتی اگه سوالم غلط باشه بعد این گزینه رو ما بزنیم دیگه، یعنی باز این گزینه چیستره، چون که بالاخره میدونیم که تعلیم اینا رو مطمئنیم که تعلیم با وساطت اسماء از جانب خداست، تنها به اذن خداست. چی متوجه نشدم خانم احمدی؟ نکتهتون متوجه نشدم. بازم متوجه نشدم. میکروفون دارین ها؟ سلام علیکم.
خوب هستین؟ تا قبول
از شما قبول شدین شد.
پاراگراف اول مقدمه به نظرم بیان شده که هر موجودی،
خب صداتون قطع شد خانم احمدی، صداتون رفت. صدای من هست؟ صدای من دوستان میشنون؟ خانم احمدی صداتون نیست.
الان هست؟
الان هست، الان دوباره
نیست. قسمت مقدمه پاراگراف اولش توضیح میده که هر موجودی اون چیزی که بروز میده از علم دیگه.
آره.
من بر اساس اون زدم این گزینه رو که تنها درباره انسان صدق میکنه غلط میشه.
آره، علم که حتما همینطوره، متا تعلیمش یه خود چیزه که، ولی خب آره دیگه، اون علمی که در واقع کلن انتقال علم خدا به موجودات اسمش تعلیمه دیگه، همینطوریه. آره ولی سوالش غلط نیست، اما یه ذره سخت. آره درست. خب بعد سوال بعدی کدام مورد درباره تزکیه در قرآن صحیح نمی باشد؟ پاکسازی و آماده سازی برای دریافت علم، درسته. خدا در قرآن تزکیه را به نفس نسبت داده، تزکیه ارتباطی با عمل در انسان نداره. به نظرم اینه که داره میره هی خودش بالا. تزکیه ارتباطی با عمل در انسان نداره، غلطه. تزکیه با عمل به بایدها و نبایدها محقق میشه. اینه، درست گفتیم خانم انصاری؟ اینم که وزینه جیم بود، تسکیه با عمل ارتباط داره. رشد در قرآن به چه معناست؟ محصول علم و تسکیه است. این درسته. هدایتی که انسان رو برای ملاقات پروردگار آماده میکنه هم درسته. وضعیت کمال یافتگی انسان هم درسته. همه موارد. کدام مورد از ویژگی های تعلیم و تسکیه رشد مدار نیست؟ علم توحید اساس هر تعلیمیه، درسته. کتاب وحی منبع اصلی در این تعلیم و تزکیه است، درسته. علمی که به فرد انتقال داده میشه مستقل از اختزاعات سنی و جنسیتی اوست، غلطه. متناسب با اختزاعات جنسیتی و سنی علمی که به فرد تعلیم میشه موجب توامند کردن نیروهای درونی او میشه، هم درست. کدام مورد از جمله اقدامات مشترک در تحقق منافع و مقاصد نیست؟ مبنا قرار دادن ذکر و توجه خدا، بروز ولایت به عنوان شاخص دینداری، اینا درسته. شناساندن محدوده ها و محدودیت ها، این توش نبود. شناساندن نعمت ها و استفاده از آنها. ولی سوالش یه جوریه. ببین اینا که دقیقاً هست، این مبنا قرار دادن ذکر و توجه به خدا هست، بروز ولایت به عنوان شاخص دینداری هم هست، شناساندن نعمت ها و استفاده از آنها هم هست، این نیست. ولی اون قسمت احکام بی ربط به این نیست. ولی دقیق اگر بخوایم بگیم این اینطوریه. بعد مرحله دوم در سیر تکاملی ساختار انسان چیه؟ مرحله دوم در سیر تکاملی ساختار انسان، آها اینجاست که گزینه جیم میشه که مربوط به فصل اوله به نظرم. بله، مرحله دوم بروز منافع، بروز تفکر و قصد و اراده. این تعلیه زیبایی شناسی حقیقی و شکوفایی از مال دور مرحله سومه. بروز منافع در حواس و اعمال مال اوله، بروز تفکر و قصد مال مرحله دومه، علم و ایمان حقیقی مرحله چهارمه. کدام مورد از غایت‌های فرآیندی نظام تعلیم تزکیه رشد مدار نیست؟ صفحه میره بالا پایین. خب از غایت‌های فرایندی رحمت هست، فقه هست. این تقوا عبودیت به نظرم بهتر بود عبودیت خالی باشه، که چون یه تقوایی هم اینورم داریم. ولی خب تقوا عبودیت اون چیز بود دیگه، همون غایت کلی است، اینه که نیست. اینا همه جزء اون غایت ها هست. تفکر و تعقل و فقه و تذکر و تقوا و شکر و اینا، این تقوا و عبودیت با هم اون غایت کلیه بود. آره اینم که اینه. کدام مؤلفه؟ نه دیگه، عبودیت جزء غایت فرایندی ها نیست دیگه، چون این سه تا غایت معرفی کرده دیگه. یه غایت کلی که تقوا و عبودیت بود، بعد غایت فرایندی ها که این نه تا بود، بعد یه سری هم غایت های ساختاری معرفی کرد که مثلا الگوهای قومی که اینجوریان، قومی که اونجوریان، که اون بعدن اونا یه جور جمع‌بندی کرد توی در واقع صاحبان بینایی و توانایی و لب و مغز، که مثلا میشه اولل ابصار و اولل مثلا عید و اولل الباب و اولل علم و اینطوری. کدام مؤلفه مربوط به نتایج رشد؟ آها دیگه رفت توی مؤلفه‌های رشد که مربوط به فصل دومه. فصل دوم خروج از ظلمات به نور جزء چیز نیست، نتایج نیست، جزء لوازمه. صلاح فردی و اجتماعی جزء نتایجه. وجود نفع و ضرر به عنوان محرک زندگی فکر کنم جزء مقدمات رشده در واقع. آره ولایت حق هم جزء مقدمات رشده. نه ولایت حق جزء لوازم رشده. اینه خلاصه جواب اینه. او ولایت حق جزء لوازم رشد. ولایت حق جزء لوازم جالب بود. خب اینم که اینه. کدام دوره از دوره‌های زندگی انسان، در کدام دوره فرد با اطمینان میتواند راه خود را تشخیص داده بر اساس آن عزم داشته باشد؟ عزم مال دوره سوم. این سوال چند رو میگین خانم خودتی؟ خروج از ظلمات به نور رو آخه جزو لوازم گفته دیگه. تو کتاب صفحه 34 و 35 مؤلفه های مربوط به مقدمات، مؤلفه های مربوط به لوازم، مؤلفه های مربوط به نتایج. خروج از ظلمات به نور جزو لوازمه. اینم که گفتیم، مأموریت تعلیم و تسکیه برای افراد زیر 5 تا 7 سال، فعال سازی تعقل و گزینش مال دور سومه. یعنی مال مثلا
ببخشید سوال قبلی،
خب
لفظ اطمینان رو که آوردن منو به شک انداخت، فکر کنم واسه دوره چهارم میشه، نمیشه؟
نه از مال دوره سومه.
از واسه دوره سومه.
خب
ولی اینکه به نهایتش برسه و بعد فرد با اطمینان، انگار حاصل از یه ایمانیه. نه
خب کتاب هم چیزی نگفته.
من برداشتی کردم.
آخه خیلی سوالا مدلش مدل برداشتی نیست، خیلی بر اساس الفاظ خود متن سنده، یعنی نیومده خیلی چیزش نکرده، جنس سوالا اصلا اینطوری نیست. این تو مرحله سوم بزنیم مراحل رو بیاریم. مرحله سوم در این مرحله با تکامل قدرت تفکر، قدرت جلوه‌گری، خلاقیت در فرا میشد. دوره سوم تا این دقیقا همینو گفته، گفته که تعقل در انسان تثبیت شده و فرد با اطمینان میتواند راه خود را تشخیص داده و بر اساس آن عزم داشته باشد. دقیقا خود
مثلا هوسکوزینی که در نظر میگیریم، کتاب هوسکوزینی، بعد آخرش به اینجا میرسه که مثلا یه همچین حالتی واسه فرد اتفاق میفته.
خب آخر
دورم اشتباه میکنم.
خب مال همین دوره است دیگه، پس مال همین دوره است. اینم آخر دوره رو گفته دیگه.
در کدام
دوره؟ دقیقا این متن کتاب دیگه، میبینید صفحه 38 یا نه؟ این چیزی که خوندم صفحه 38، حالا دوباره نشون میدم. به این گفته که این اصلا خود کلمه اطمینان هم داره، این جوابش همینه. بعد میدونید یکی از موضوعاتی هم که خیلی مهمه اینه که ما حالا یه ذره چیزیم توی در واقع جابجا شدن بین سطح و عمق، هم باید خودمون رو تنظیم کنیم که چقدر یعنی متناسب با فضا ببینیم چقدر سطح بریم چقدر تو عمق بریم. فعالسازی تعقل و گزینش حس مال در واقع مأموریت افراد مثلا 12-14 تا 17-19. فعالسازی شناخت تغییرات تمایز ایمال زیر 5 تا 7 ساله. فعالسازی تعقل و گزینش حس، این تکراری گزینش، یه گزینه تکراری هم داره. فعالسازی احتمال داره تو چیز اینجوری شده باشه، توی فرم افزار که داشته قرار میگرفته این اینجوری شده باشه، یکیش جا افتاده باشه همون قبلی اومده. و فعالسازی ارتباطات آلمانه و پرفایده اجتماعی هم مال چهارم، مأموریت در واقع آدم های 17 یا 19 تا 24-26 سال. این هم کردیم. این از این. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب بریم سراغ فصل سوم از سند تعلیم و تزکیه، شیوه و روش تعلیم و تزکیه. اینجا صفحه 43 رو داریم با هم دیگه. خانم اسپیدمن یه دونه سوال از اون قسمتی که گفتین بپرسین.
یه سوالی که مثلا خیلی یعنی نمیدونستم چرا این کار انجام شده این بود که توی صفحه 16 اومده به دلیل وسعت علم و رحمت خدا بر هم چیز، یا اصلا کلن این که اسم علم و رحمت رو آورده چرا؟ چرا اسمای دیگر رو نیاورده؟ چرا فقط زوم کرده رو علم و رحمت؟
صفحه 16 این هر کدوم اینا قبلا راجبش صحبت کردیم، راجب از یه آیاتی رو دنبال کرده و برده. کجای صفحه 16؟
هم بالاش.
بالاش یعنی کجا؟ ساخت جریان اسما در زندگی
به دلیل وسعت علم و رحمت، پاراگراف خط سوم.
خط به دلیل وسعت علم و رحمت خدا بر همه چیز مواجه انسان با هر چیز میتواند عاملی برای به دست آوردن علم و نزول رحمت، چون خب علم و رحمت دیگه، رحمت همه جا گسترده است، چون رحمت جریان در واقع نزول کلام الهی، یعنی کلام الهی، یعنی که به واسطه اون خدا با مخلوقش ارتباط گرفته، خلق رو جاری کرده، این با رحمت اتفاق افتاده. رحمت اینجا کلیدی. مثلا به جز رحمت چی میگفت خوب بود؟ شما براتون سوال نمیشد؟ چون رحمت اینجا آخه محوریه.
نه میگم چرا محدودش کرده به همین دوتا مثلا اسم یا دوتا.
خب چی دیگه میگفت؟
مثلا به جای علم حکیم میگفت، در واقع حکیم بودن خدا، علیم حکیم میگفت مثلا.
این که مواجهه انسان با هر چیزی میتونه عامل به دست آوردن علم باشه، خب مال حکیم بودن خدا نیست، مال وسعت علم و رحمت خداست. ببین حکیم بودن خدا یعنی هر چیزی یه حکمی داره، ربطی به این موضوع نداره. که این موضوع اینه که علم خدا در هر چیزی وسعت پیدا کرده، یعنی هر چیزی خواصی که از خودش نشون میده در واقع این در تجلی علم خداست. چون همه چیز علم توش وسعت پیدا کرده، انسان با هر چیزی که مواجه بشه میتونه علم به دست بیاره. و چون رحمت خدا همه جا گسترده شده، یعنی هر چی هست از رحمت خداست که هست، به خاطر همین انسان با هر چیزی که مواجه بشه میتونه رحمت نازل بشه. همینو میخواد بگه. خب چرا چیز دیگه ای بگه؟ منظورش همینه.
از کجا اومده؟ آیه داشته یا نه؟
نه احتمال داشته، الان من یادم نیست، احتمال داره که در واقع قبلا هم راجعش صحبت کرده باشیم. راجب این صحبت کردیم، راجب این علم و رحمت الان حضور ذهن ندارم که چه آیه آیه که داره. مثلا این که مثلا خدا میفهمد که رحمت من در همه چیز گسترده است، یا مثلا بذار ببینم توی مثلا تو همون فضای آیت الکرسی هم همینطوریه. رحمان و رحیم بودن خدا، الان آیه خاصی یادم نیست، ولی هیچ کدوم دیگه اینجوری نیستن. یعنی این مال مواجهه با علم و رحمت. میدونید ما فکر میکنم وجه سوالمونو به جایی که ببریم روی این که چرا اینو گفته، باید ببریم روی این که حالا اینو گفته من از این چی باید بفهمم. اینجوری راحت‌تر آدم به نتیجه میرسه. من خودم اینجوریم، مثلا من نمیپرسم که چرا اینو گفته، اینجوری باش برخورد میکنم که الان که اینو گفته یعنی الان من چه دریافتی باید از این داشته باشم. همینو گفته دیگه.
من چراییشو که میپرسم بخاطر اینه که تو ذهنم ساختار میگیره.
میفهمم، متوجه میشم. همین اینجوری هم ساختار میگیره، یعنی از این ور در واقع خانم تیموری میگه اینجوری توجیهگر میشیم. منظورم این نبود. وقتی که حالا این کتاب که کتابه، ولی شما با قرآن وقتی مواجه میشید باید با قرآن اینجوری مواجه بشید. یعنی مثلا اینجوری مواجه شدن با قرآن، حالا میگم این کتابو کار ندارم، این تعلیم قرآنه، این نوع مواجهه. مثلا این که چرا اینو گفته، چرا اینو نگفته، چرا اینجوری، آدم باید ببینه که الان این توی متناسب با اون حرفی که خدا میزنه، حرف خدا رو میگم، حالا کتابو درست میگیم، باید آدم بپرس. دارم بیشتر جواب خانم تیموری رو میدم. متناسب با حرف خدا آدم باید ساختار ذهنش و ساختار ادراکیش و اینا رو تنظیم کنه، بعد اون وقت میتونه اتفاقا روابط و اینا رو بفهم. الان این سوالت خانم اسپیتمر، من جوابشو نمیدونم، یعنی بی خودی پیچش ندیم. الان حتما آیه صریح و اینا میشه براش پیدا کرد، من الان حضور ذهن ندارم که دقیقا. آره، ولی میدونید رحمت و علم با بقیه فرق دارن. در مورد این عبارت، این که به دلیل وسعت علم و رحمت خدا بر هر چیز، مواجهه انسان با هر چیز میتواند عاملی برای به دست آوردن علم و نزول رحمت باشد. در مورد این، یعنی شما این که میفهمد که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خدا علمش همه جا جاریه، ولا یحیطون به شیء من علمی الا بما شاء، بر اساس شاء خدا به شیئی از این علم میشه احاطه پیدا کرد. این علم، بعد در مورد رحمت هم همینطوری، یعنی کلن به واسطه رحمت خدا همه چیز اتفاق افتاده. آره رحمت، آره رحمت حیات بخشه. خب یکی دیگه هم گفتن که بگین خانست بوده، صداتون نیست، صدای من هست،
صداتون رو نداریم. خیلی ممنون استاد، من واقعا نمیخواستم که مثلا ببخشید، فقط میخواستم تو ذهنم
فهمیدم، متوجه شدم. نه ببخشید، من اختیار، نه متوجه شدم که الان نمیدم حالا تو ذهنتون این چطوریه، ولی بازم اگه من چیز شفاف تری، من چون برای خودم این سوال، بعضی چیزا خود منم نسبت بهش همین حس رو دارم که باید تو ساختار ذهنیم بشینه، اینو این حس رو بهش ندارم، چون حسم راجع به رحمت همین جوریه، چون توی چیز این ارتباطی که ما با خدا برقرار میکنیم یه مراتبی داره، این مراتب کلام و قول و نمیخوانده، دوباره یه بحث جدیدی باز کنم که ذهنتون به هم بریزه، در واقع کلام و در واقع قول و نطق و اینا که خب نطق تو خدا نیست، تو مخلوقاته که بروزاتشون، اینا بالای همه اینا رحمته، یعنی از رحمته که همه اینا در واقع شروع میکنه به ریزش کردن، اون چیزی که در واقع به انسان در واقع حیات میده رحمته، چون حیات کلن یعنی علم و قدرت، و چون خدا علم و قدرت حقیقی مال خداست، حی حقیقی هم خداست، و موجودات به نسبت علم و قدرتشون حیات دارن، همه یه مرتبه از حیات دارن، انسان مرتبه بالاتری از حیات داره که در واقع متشکل از علم و قدرت. اون چیزی که حیات بخش رحمته، یعنی رحمت حیات بخش، حیات هم متشکل از علم و قدرت، به خاطر همین بعد قدرت هم جلوه دیگه از همون علمه، هیچ کدوم اینا مثل در واقع رحمت به علم مربوط نمیشن در واقع. و خانم پیر غیبی میگن که این جمله با بالاش کامل میشه، یعنی چی؟ یعنی میگه که جریان اسما در زندگی همگی با علم مرتبطه، به واسطه‌ای برای بهره‌مندی انسان از تنوعی از اسما الهیه به دلیل وسعت علم و رحمت. آره خیلی خوب، یه بزرگوار دیگه هم گفته بودن تو سوال بپرسن، بفرمایید خانم اسفید.
خیلی ممنونم استاد، این توضیح آخرتون خیلی خوب بود، اینکه قدرت هم در نتیجه علم، من
هم آره علم و قدرت اینا مجموع علم و قدرت حیاته، و اون چیزی که حیات بخشه رحمته. خب این خانم خسروی این چیز تره ها، این حرف دقیق‌تر از اینه که رحمت جلوه دیگه ای از علمه، این دقیق ترش این درسته اونم، ولی دقیق ترش اینی که الان گفتم. خب یکی دیگه هم گفته بودن که سوال، خانم تیموری بگین چی میخواستین از فصل دو بپرسین، بپرسین تفاوت جدول صفحه 36 و 37. جدول صفحه 36 و 37. آها جدول صفحه 36 در واقع مؤلفه های رشد رو معرفی کرده، جدول صفحه 37 فقط اومده در واقع اون عبودیتی که در واقع به رشد جهت میده، یعنی رشد آفرینی میکنه رو بهش اضافه کرده، یعنی فقط همین در واقع اصطلاحات ولی شناسی، حق شناسی، خیرگزینی، مقصد شناسی رو بهش اضافه کرده، همین، یعنی گفته که اینجا که راجب نمودار صفحه 36 با هم صحبت کنیم، بریم تو کتاب ما رو اینو ببینیم، نمودار صفحه 36 راجب این نمودار با هم دیگه صحبت کردیم، این که گفتیم که مثلا آدم یه حیات دنیوی داره یه حیات اخروی داره، بعد ویژگی های خلقی انسان تو حیات دنیوی انسان رو به واسطه ولایت طاغوت تو تو مسیر رأی قرار میدن و باعث ضلالت انسان میشن. با سبیل طاغوت آدم یه سیری پیدا میکنه به سمت نفع غیر حقیقی و خسران جهت ظلمات، ولی توی حیات اخروی یه جهت به سمت نوره به واسطه فعال شدن فطرت و در واقع دین آسمانی فطرت انسان فعال میکنه، چون فرقم بچه که لدین حنیف و فطرت الله اللتی فطر الناس علیها، دین با فطرت کاملا انطباق داره و انسان خب توی به سمت نور میره تحت ولایت الله به جای ولایت طاغوت. من یک فرم طاغوت و یومن بالله تحت ولایت الله میره تو جهت رشدش سیرویت پیدا میکنه به جای زلالت هدایت. همین نمودار رو اینجا اومده گفته که عبودیت در راه خدا به عنوان عامل سوق یافتن در مسیر کمال مستلزم وجود این شرایطه. چهار تا شرایط گفته و این چهار تا شرایط تو نمودار جاشو اضافه کرده که مثلا اول باید رشد به عنوان مقصد تعیین بشه، یعنی ما مثلا بخوایم رشد کنیم و مقصد خودمون رشد قرار بدیم خیلی مهمه، مثلا چون تو خیلی از نظامات مثلا تعلیم و تربیتی، نظامات حالا آموزشی، هر چی مقصد رشد نیست، باید اول رشد به عنوان مقصد تعیین بشه، بعدن ولی رشد هم باید به عنوان راهنمای مسیر شناخته بشه، حکم خدا هم به عنوان خود مسیر و اون برنامه‌ای که برای رشد وجود داره شناخته بشه، و وقتی انسان طوری از اختیار بهره مند بشه، یعنی اختیار خودش و اون قدرت انتخابگری خودش رو صرف گزینش خیر بکنه، نفع حقیقی بکنه، این چهار تا تعیین رشد به عنوان مقصد شناخته، ولی رشد به عنوان راهنما شناخته، حکم خدا به عنوان مسیر و گزینش خیر به عنوان بهره مندی از اختیار، اینا در واقع عواملی هستند و شرایطی هستند که عبودیت در راه خدا در انسان ایجاد میکنه به عنوان عامل سوق یافتن در مسیر رشد و کمال، که عنوان این نمودار هم مؤلفه های عبودیت رشد مداره. همینا رو در واقع اومده اضافه کرده به این در واقع نمودار طوری. یه ولی شناسیه که اینجا آدم اینجا قرار میگیره، مقصد شناسی چون این رشد و غی در واقع من اون گزینه یکی که من اول باید رشد رو به عنوان مقصد بشناسم، بعد رشد رو که به عنوان مقصد میشناسم ولی رشد رو باید بشناسم که از راهنمایی اون استفاده کنم، بعد حکم رو بشناسم، حق شناسی یعنی حکم شناسی یعنی دین شناسی، و بعد خودم خیرگزین بشم بیفتم توی مسیر این. در واقع به این ترتیب عبودیت در انسان رشد ایجاد میکنه. اون طرف اینا رو نداره، یعنی مقصد شناسیش رشد و مقصد قرار نداده، خدا رو ولی قرار نداده، ولایت طاغوت رو پذیرفته، و بعد دین نداره که حق رو بشناسه، احکام رو بهش بگه، و خب طبیعتا خیرگزین نیست، شرگزینه. این نمودار خیلی نمودار خوب و مهمیه. گفتین چی؟ حق شناسی همون مسیر حقه. آره دی، حق شناسی همون بحث به واسطه دین و احکام دین آدم مسیر رو بشناسه. بعد نمیدونم چرا باید بهشون نقطه چیه، شاید اصلی فرعی کرده. خیلی وقت ممکنه اصلا نمودارا، بعضی نمودارای کتاب از اون نمودار اصلی ها که خود استاد کشیدن که اینا رو چیز کردن، ممکنه دقتاشون از این غلط هم داریم دونم. اینجا نمیدونم که، چون اینجا ولی شناسی که خب فلش مستقیمش به ولایت الله دیگه، ولی شناسی باید الله رو بشناسه به عنوان ولی، ولی وقتی الله رو میشناسه خب الله نور و سماوات و الارض، جهت نور رو انتخاب میکنه دیگه. مقصد شناسی هم نفع حقیقی و رشد و حیات اخروی رو به عنوان مقصد انتخاب میکنه. نمیدونم علت خاصی داره یا نه. خیلی خب بریم جلو. متوجه نشدم خانم تیموری، دوباره بگیم اگه بتونید صوتی بگین که بهتره. آهان رفتین بیرون برگشتین، بفرمید خانم تیموری.
سمت سوالی که من سوالم بود گفتم چرا بالا پایین، یعنی گیج شده بودن به این دلیل بودش که شما الان طبق فرمایش که شما داشتیم نور رو بالا گذاشته وقتی نور بالا باشه یعنی چه حالت مقصده. بعد برای همین خب من اول باید حق شناسی داشته باشم بعد خیر گزینی بکنم. بعدم حق شناسی رو بالا گذاشته خیر گزینی رو پایین. برای همین من گفتم ببینم ترتیبش اینجوری گزینی.
نه آخه اینجا نمودار بالا پایینش یه چیز نیست. الان عرض به خدمت شما که اونجا تو بازم سوالتون رو دقیق متوجه نشدم ها. منتها حالا من یه چیزی بگم ببینید این جواب شما بدونه که سوالتون رو متوجه شده باشم. ببینید یه بستر داریم که بستر زندگی انسانه که آدم بیاد دوچار حیات دنیوی میشه یا حیاتش حیات اخرویه در جهت آخرت زندگی میکنه. اینا مراتبن، یعنی نور مراتب رشد انسانه و ظلمات هم مراتب قی انسانه، یعنی آدم هی نورانیتر و نورانیتر و نورانیتر میشه، این طرف هی ظلمانیتر و ظلمانیتر و ظلمانیتر میشه. مقصد رشده، یعنی من قراره که رشد بکنم، رشد بکنم یعنی در طول حیات اخروی خودم هی نورانیتر بشم. این نمودار اینجوریه، این اتفاقیه که بر من میفته، این بستر رشدمه، اینم مراتب رشدمه، ولی سیر من اینه، یعنی در طول این بستر رشد این مراتب رشد رو پیدا میکنه. این مقصدم رسیدن به نفع حقیقی و رشده، یعنی این که به جای اینکه حیات دنیوی رو انتخاب کنم حیات اخروی رو انتخاب میکنم که بتونم در واقع ارتقا پیدا کنم. حالا اون یه ولی وجود داره که من به حکم اون ولی این سیر رو طی میکنم. یه جورایی میدونیم مثل این که مثلا یه کعبه است و من دور این کعبه میچرخم، یعنی توی حج تو طواف ما کعبه رو مبنا قرار میدیم ولی دورش میچرخیم و ارتقا پیدا میکنیم. حالا الان سوالتون چیه؟
سب راحت میشم ازش شب باید فکر کنم، برای اینکه شما فرمودید بستر من چون دیدم حق شناسی و بالاتر گذاشت من بالا و پایین کردم، گفتم خب اول من باید حق رو بشناسم بعد خیر گزین بشم.
کدوم بالا رو میگید؟ بالا تو این 1 2 3 4 یا تو این نمودار؟
نه همین نموداره. حالا شناسی بالاتر گذاشته خیلی گزینی پایین‌تر.
نه نه این بالا پایینش که مربوط به جای شکله، یعنی اینکه در واقع حق مربوط به دین آسمانیه که احکام به من میده، خیر گزین خودم میشم، یعنی من مبتنی بر اون حق، چون این آدمه بالاخره اینجاست اینم اینجاست دیگه، این مال شکله، این بالا پایینش نشون دهنده خیلی ارتفاع خاصی نیست.
من فکر کردم بر اساس مراتب و مراحل اینجوری مرحله بندی کرده، اینجوری بالا و پایین گذاشته. من متوجه شدم که شما فرمودید
این با این خیرگزین مال منه، من باید انتخابایی که میکنم بر اساس خیر باشه. حقی که باید بشناسم یعنی دین، با دین حق رو میشناسم. اینا
صفحه 39 همون نموداری که فرمودید خیلی مهمه رو یه سوال کوچیک داشتم از حضورتون.
این
بله
بفرمایید.
استاد الان مراحل اینجا 4 تاه، ما 4 تا مرحله رو گفتیم، این نتیجه رو چرا آورده تو قسمت مرحله اول؟ یا اینجوری که نمودار رو گذاشته انگار شده 5 تا مرحله، یا نتیجه رو باید این بار بعد از علم تا ایمان و عمل میذاشت، چرا اون طرف گذاشته؟
سوالتونه خودت یه بار دیگه بیشتر بگین. خیلی
الان این این مدل مرحله مرحله بندی هایی که کرده،
نه من تخته باز نکردم، تخته احتمالا دست کسی خورده باز شده، بستم الان.
این مرحله مرحله هایی که گذاشته، این مرحله اول در واقع الان اینجا شده 5 تا مرحله، ما 4 تا مرحله گفتیم، خب در واقع شاید یکی از این مرحله ها نتیجه نهاییه. خب این نتیجه نهایی چرا کنار مرحله اول گذاشته؟
این 5 تا یکیش اینو میگین؟
بله
این مرحله نیست، این زمینه است. خب این بستر، مثلا شما فرض کنید اینو اینجوری نگاه کنید که یه پایه داریم، بعد رو این پایه یه حلقه میذاریم مرحله اول، یه حلقه میذاریم مرحله دوم، این پایشه، این اولیشه، این دومیشه، این سومیشه، این چهارمیشه. این که از این مرحله نیست.
چون من گفتم نتیجه است باید نهایت و عاقبت و کار باشه، پس باید اون طرف می اومد. حالا شما به عنوان پایه فرمودین تقریبا حل شد.
نه نه نتیجه تو همون مرحله اوله ها، نتیجه یعنی با هنوز جواب سوال شما نشده، چون بعد
مرحله اوله
اینها دیگه اینجاست دیگه. این نتیجه ها کدومو میگین الان؟ اینو میگین، این نتیجه رو میگین، یا این
اینکه من به طرف تجلی
فهمیدم. آها 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 آها
آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها
آها آها آها
آها آها آها آها
آها آها من فکرم اینو دارید میگید، فکرم این از عمل تا نتیجه رو فکرم دارید میگید. میخواستم اول یه زمینه چینی بکنم که بعد اینو بهتون فهمیدم. نه که خب همین پس درست شد دیگه، این مرحله نیست، این پایه است. یعنی که در واقع از اولش یه سری امکاناتی وجود میدونید، چون رشد اینطوریه که مثلا شما فرض کنید که اول یه انسان رشد یافته‌ای باید باشه که به واسطه اون انسان رشد یافته بقیه هم رشد کنه. یعنی مثلا اینطوریه که تو سوره مبارکه زوها میفرماید که علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ضالن فهدا و وجد که آئلن فاغنا. بعد حالا پیامبر که به اوج اون بی‌نیازی به واسطه اوج نیازمندیش رسیده، پیامبر میگن که فعمل یتیمه فلا تقهر، حالا و اما سائله فلا تنهر و اما به نعمت ربک فحدث. یعنی این اتفاقا، یعنی اول به خاطر همین رشد اینطوریه که در واقع بجز این که خود یه نفر که باید رشد کنه، از یه نقطه‌ای هم شروع میشه. یعنی یه رشد یافتگی، اصلا رشد بدون ولی رشد اتفاق نمیفته. اول مستقیما خدا ولایت میکنه، ولایت خدا شامل حال رسول الله میشه و او به اون اوج رشد میرسه، بعد او میشه ولی ما. یه کتابی هست اسمش هست فرایند شناسی ولایت، ولایت فرایند هدایت. این کتاب در واقع مراتب ولایت، ولایت، ولایت ربوبی، ولایت رسول، ولایت امام، ولایت مؤمنین، اینا رو مراتب ولایت رو گفته. این ولایت، این اصلا بچه بدون مامان باباش اصلا رشد نمیکنه، که اینا تحت یه ولایت بالاتری هست. همه برای رشدشون یه پایه میخوان. اون پایه رشد در مورد خود اون در واقع ولی ته رشده. یعنی یه مامان رشد یافته‌ای باید مقدمه رشد بچهش بشه، که ته اون بچه هم همون اون مامان رشد یافته میشه. این تیکه که از ولی رشد و احکام رشد و احکام امکانات و خود امکانات و اینا شروع شده و نتیجه رو به همینجا رسونده، اون پایه هست. بقیهش این مراتبیه که فرد ارتقا پیدا میکنه و این چرخه. یعنی اینطوریه که رشد وقتی شروع میشه یه پایه وجود داره، یه مامانی، یه بابایی، یه ولی وجود داره، بعد این بچه شروع میکنه به رشد کردن. اول در این سطح، یعنی در بستر رشدی که وجود داره، در واقع آغوش خانوادهش مثلا یا ولی رشدش، فقط حواس و عملش کار میکنه، این چرخه شروع میکنه به چرخیدن. ولی خب اون کامل نیستش دیگه. بعد میره تو دوره بعدی، تو همین بستر رشد، بعد میاد یه لایه دیگه اضافه میشه، بعد میاد توی اون دوره بعدی یه لایه، دوره بعدی یه لایه، تا اینکه اون خودش اصلا پایه رشد بقیه میشه، ولی رشد میشه. چی در پایه اختیاری نداره دو نفهمیدم یعنی چی؟ خانم زاهدی نفهمیدم. چقدر همه قطع میشن. آره دیگه، اون والدینه دیگه، اونجاشو چیز نداره، اختیار نداره فرد. فرد تو اون پایه اختیار نداره. به خاطر همین خیلی مهمه که حکومت دینی شکل بگیره که پایه رشد برای عده بیشتری فراهم بشه. و بعد البته آدم ها میتونن بعدن یواش یواش تو این ارتقایی که پیدا میکنن خودشون، اگه مثلا خانوادهشون بستر مناسبی برای رشدشون نیست، بعدن که عقلشون شکوفا میشه میتونن خودشون بستر مناسبی برای رشد خودشون پیدا بکنن. دقیقا اینو داریم دیگه. تو قرآن مثلا میگه که پدر مادر، مثلا سوره لقمان میگه که اگه پدر مادر تو جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم، این پدر مادر میخواستن تو مشرک بشی، لا تطعهما، ازشون اطاعت نکن، صاحب هما فی دنیا معروفه، ولی با اطاعت نمیکنی باید مصاحبت معروفه باهاشون تو دنیا داشته باش، و تبع سبیل من انابه الی، ولی به جاش برو تبعیت کن از راه اون کسی که به سوی من انابه میکنه. یعنی بالاخره آدم باید بره پایه رشد خودشو از یه جایی به بعد، اول نمیتونه، بعدن که میتونه باید بره پایه رشد خودشو خودش پیدا کنه، انتخاب کنه. خیلی خوب، حالا بریم توی اینا مهمن، ولی اینا چیز بودن. الان خود ماجرا از اینجا به بعد شروع میشه. بحث اینه که تعلیم و تزکیه رشدمدار از قبل تولد توسط کسایی که تو دوره‌های 4م 5م 6م رشد هستن آغاز میشه. این موضوع اینجاست. همین چیزی که الان عرض کردیم ما رو در واقع سوق داد به این بحث جدید امروزمون. اینا یه سری مأموریتایی دارن. در واقع یه سری مؤمنین دانشمند متعهد و متخصص تو دوره ششم اینا هادیان اصلی هن. اینا به عنوان هادی اصلی. سوال صفحه 38 رو بپرسیم. بعدم توی شخصی بپرسیم. اینا هادی های اصلی هن. بعد مؤمنین متعهد و متخصص که اینا مدیران یا مجریان هن. اینا میتونن تعلیم تزکیه رشدمدار توسعه بدن. مؤمن متعهدی که مربی یا والدین هن. این ستا اینا دوره 6 رشد و دوره 5 رشد و دوره 4 رشد هن. میگه که تعلیم تزکیه رشدمدار توسط قبل از تولد توسط کسایی که دوره 4 و 5 و 6 رشد هستن، این 4 و 5 و 6 رشد اینا مؤمنین دانشمند متعهد متخصصن دوره 6 رشدن. اینا مؤمنین متعهد و متخصصن، حالا مثلا اونا دانشمند نیستن ولی متعهد و متخصصن. اینا مؤمنین متعهدن، یعنی همه که مؤمنن، یعنی تو مسیر ایمانن. اینا مؤمن متعهدن، اینا مؤمن متعهد متخصصن، اینا مؤمن دانشمند متعهد متخصصن دوره چارش. اینا مربی یا والدینه صفحه اول تحقق تعلیم تزکیه. این مؤمن متعهد متخصص اینا مدیران یا مجریان، اینا برای تحقق حد اکثری تعلیم و تزکیه رشد مدارن اینا کار میکنن. این یکی ها در دوره شیشه رشدن، اینا هادیان اصلی هن، سیاستگزار اصلی هن، رهبری فکری رو به عهده دارن. خیلی مهمه که ما اینو بدونیم که در مسیر رشد پس والدین و مربی اینا باید در واقع نه مؤمن متعهد چیز، یعنی ولی، یعنی ولی، یعنی رهبر، اولا که پیامبر و امامانن و بعدن هم مثلا کسی که سیاست گذاری میکنه. ممکنه تو جامعه خب شما سیاست گذار باید داشته باشی، سیاست گذار رشد، و ما شاید نیاز داشته باشیم که به عنوان متخصص به این سطح هم حتی برسیم. متخصص یعنی این که ببین بالاخره الان شما متخصصید خانم خدادادی، شما افراد به شما رجوع میکنن در حوزه مثلا فهم قرآن دبستان، از شما در واقع سوال میپرسن دیگه، شما متخصصی. متخصص مراتبی داره، ولی خب دانشمند که نیستید. میدونید اینطوریه، دایره علم دانشمند از متخصص بعد بیشتره، خیلی وسیع، خیلی جامع تره. متخصص توی حوزه تخصص داره، بعدن خب توی حوزه های هم تخصص نداره. دانشمند در واقع اونیه که دیگه همه به اون رجوع میکنه. ماها تو این حوزه باید به عنوان متخصص تعلیم تزکیه مثلا اینطوری، ما به عنوان متخصص تعلیم تزکیه باید جهتگیریمون اینطوری باشه که مقصدمون برای خودمون این باشه که به اون سطح برسیم. البته خب اون سطح میدونید دیگه کلن یه سطحیه که عده زیادی که لازم نداره، که میدونید آدم ها باید اولا منظور از متعهد یعنی کسی که در واقع پایبند چارچوب هایی هست و موضوع تعلیم تزکیه براش مهمه و پاش وایساده که این اتفاق بیفته. مثلا میخواد که و لازمه اون ایمان است دیگه، یعنی اون ایمانش تعهدی براش ایجاد کرده که حتما در واقع این تعلیم و تزکیه رو محقق بکنه. مثلا شما ممکنه که یه خانواده، یه پدر مادری هن، مثلا اینا مؤمنم هستن، مثلا خدا پیغمبر قبول دارن، ولی درکی از چیز ندارن. این اهمیت تعلیم تزکیه، جایگاه تعلیم تزکیه، نقش خودشون در تعلیم تزکیه، تعهدی به این قضیه نداره. خلاصه ما باید اول به این سطح برسیم، یعنی مؤمن متعهد سلامت بشیم، مؤمن متعهدی بشیم که تو کسبت مربی و والدین بتونه تو صفحه اول تعهد تعلیم تزکیه فعالیت کنه. بعد یه متخصصی بشیم که بشیم مدیر یا مجری، برای اینکه این تعلیم و تزکیه رشدمدارانه در واقع تحقق حد اکثری پیدا بکنه. بعد باید دوباره ارتقا پیدا کنیم، بشینیم در واقع به اون سطح اون هادیان اصلی هم برسیم اگه ظرفیتمون هست و اینا. بالاخره باید این سیر طی بشه. خب این است این. بعد یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که این افراد باید اول از تعلیم تزکیه خودشون اهتمام داشته باشن. این خیلی موضوع مهمیه، اصلا عجیبه. آره مدیران دوره پنجم، این افراد باید اول از تعلیم تزکیه خودشون اهتمام داشته باشن، بعدن زمینه‌های لازم برای تعلیم تزکیه برای مثلا دوره اول فراهم کنن. فعالیت های مربوط به دوره اول، اینا در قالب فعالیت های فرهنگی و اجتماعی اتفاق میفته. دوره اول که یعنی بچه ها که مدرسه نمیدن، برای دوره دوم و سوم اینا در قالب آموزش های رسمی اتفاق میفته. فعالیت ها تو دوره اول فرهنگی اجتماعیه، دوره دوم سوم آموزش رسمیه. یعنی دوره 4 5 6 یا اینجوری برای دوره اول دوم سومیا برنامه‌ریزی می‌کنه. بعد قالب‌های آموزش برای دوره اول خانواده محوره، برای دوره دوم معلم محوره، برای دوره سوم مشارکت و گروه محوره. می‌پرسین مدیران دوره پنجم یعنی همه مدرسه؟ آره دیگه، مدرسه دیگه، آموزش رسمی، همه این مواد از قرآن گرفته شده، یعنی این سند مهد کودکستان قبول نداره. متوجه سوالتون نشدم خانم پیرویبی. یعنی آها، این سند مهد و کودکستان قبول نداره؟ نه به اون معنا نه، یعنی بچه ها تا یه سنی نباید از پدر مادرشون جدا بشن. آره. حالا چرا وارد سوالش اینه؟ موارد از قرآن گرفته شده؟ بله موارد همه از قرآن گرفته شده، منتها اینو راجبش قبلا صحبت کردیم. ما خواهم تایی مورد نگاه کنید ببینید. این سوال خواهم تایی مورد سوال های بنیادی خوب میپرسن ولی همون به چالش میندازن. نه نمیشه دیگه خانم خدا، میبینید که نمیشه سعی در بخون. این دوستان نمیذارن. ولی خب خوب سوالای خوبی. ببینید این سند بخش خاتمه مستندات سنده، گفته که استناد سند تعلیم تزکیه بر اساس منطق قرآن اهل بیت اساس زندگی انسان قرار گرفتنش تو جریان تعلیم تزکیه ربانی الهیه، اینا مال قرآنه، اینا مال قرآنه. بر همین اساس سند تعلیم تزکیه از طرفی به سند احیای شرع نظام سازی فلان اینا. بعد گفته که مباحث منظومه شامل دو محور کلیه، موضوعاتی که مربوط به تکوین انسان و طبیعت اوست و در رابطه با سن طبیعی و فطریه. در واقع محور دوم موضوعاتی که مربوط به مقاصد زندگی در سطح تکوینی و ملکوتیه. بعد اینا از این کتابا توش استفاده شده، مثلا معناشناسی رشد کاملا معنای رشد رو از قرآن آورده، فرآیندشناسی رشد از قرآن آورده، تفکر اجتماعی اینا. بعد این کتابایی که مبناشون قرآنی بوده که اینجا همینجوری یه فهرست مفصلی توی خاتمه هست میتونید برید ببینید که همش قشنگ میبینید تو کتاب که مثلا این نظام سازی ایمان چجوری از توش از قرآن استفاده کرده، پدیده‌شناسی ایمان چجوری این معناشناسی ایمان، معنای ایمان و کفر رو چجوری از قرآن استخراج کرده، اینا رو برید میبینید. کتاب حجت و حجیت، کتاب حکمت، همینا رو میبینید. بعد الان تو این سند از اون کتابا استفاده کرده. این سند اومده با استفاده از اون کتابایی که اونا از تو قرآن بوده، اونا رو مبنا قرار داده. در واقع اینا از قرآن استخراج شده، ولی به این ترتیب که عرض کردم. خیلی خوب. بعد اساس آموزش هم تو هر سه دوره اختیار دارین. خانم تیموری بزرگی با این سلام باشه. اساس آموزش هم تو هر سه دوره فعال شدن توانمندی ها و استعدادهای درونی افراده، که اینو قبلا رو جوش صحبت کردیم. این اساس آموزشه. تو انتقال اطلاعات تأکید نمیشه. این خیلی موضوع مهمیه دیگه توی سندمون. ما نمیخوام انتقال اطلاعات بدیم. مثلا ما چون تعریفمون اینجوری بود اصلا از تعلیم تزکیه دیگه. فعال شدن توانمندی ها و استعدادهای درونی. هر دوره‌ای در واقع غایتش دوره بعده. دوره بعد غایت دوره قبله. و این نمودار ماست. این نمودار ماست. فعال شدن توانمندی ها، دریافت رحمت و هدایت و رشد. یعنی همینجوری که آدم توانهاش به واسطه در بستر فعال شدن توانها رحمت و هدایت و رشد دریافت میشه. توانها اینطوریه که تمایز طیب رو میفهمه، تفکرش فعال میشه، عقلش فعال میشه، ایمان اجتماعیش فعال میشه، مسئولیت های الهی توش فعال میشه، به مرتبه طیب، مرتبه خیر، حسن، ایمان، صدق تحت ولایت میرسه. دوره اول پایه همه دوره های بعدیه که فرد در واقع به مرتبه طیب به واسطه درک تمایز طیب از خبیث میرسه. بعد این پایه این دوره میشه. دوره دوم غایت دوره قبل و پایه همه دوره های بعده. دوره سوم دوباره پایه همه دوره های بعده و غایت دوره های قبله. اینا میره تا به اینجا برسه. بعد این پایه این دوره ها میشه. و دوره پنجم و ششم اینطوری. این اتفاقی که باید بیفته. این از این. میرسیم به دوره اول. آغاز رشد قبل از تولد تا تکلم. ما یه مرور اجمالی به این قسمت میکنیم. بعد عرض به خدمت شما که دیگه به این برای جلسه آینده. ببینید تعلیم تزکیه رشدمدار قبل از تولد آغاز میشه که گفتیم، و افرادی که نقش دارن مؤمنین متعهد و متخصص و فعالیت هایی که باید تو هر دوره، تو دوره اول در قالب فرهنگی و اجتماعیه فعالیت هایی که انجام میشه، اینو گفتیم. مرحله اول قبل از تولد ظرفیت سازی هدایتی باید اتفاق بیفته. 4 مرحله برای دوره اول رشد در نظر گرفته شده. برای این دوره 4 مرحله اینجا در نظر گرفته شده. مرحله اولش قبل از تولد. ببین در تعلیم و تزکیه در دوره اول اینجوریه که در تعلیم تربیت تو دوره اول از قبل تولد شروع میشه. مرحله اول قبل از تولده که ظرفیت سازی هدایتی اتفاق میفته. مرحله دوم دوران جنینیه که طعام‌های طیب مادی و معنوی باید به فرد برسه در دوران جنینیش. بعد مرحله سومش دوران شیرخوارگیه، بهش میگیم دوره کفالت، که در واقع طهارت فطری بچه باید تو اون دوره حفظ بشه. مرحله چهارم هم 2-6 سالگیه که در واقع کلام طیب شکل میگیره توی کودک. کلام شکل گیری کلام تو این دوره خیلی مهمه، که برای اینکه کلام طیب تو کودک شکل بگیره باید محیط ضابطه مند بشه. پس یه مرحله پیش از تولد داریم، کاری که ما میکنیم ظرفیت سازی هدایتیه. مرحله جنینی داریم که ما طعام‌های طیب مادی معنوی در اختیار کودک میذاریم، تو دوران شیرخوارگی سعی میکنیم تعالیت فطریشو حفظ کنیم، و توی دوره بعدی محیط رو ضابطه مند میکنیم تا کلام طیب توی کودک شکل بگیره. حالا دیگه این چهار تا مرحله رو دیگه بهش پرداخته کتاب، یعنی توی حال اون مرحله اول ببینم چی میپرسیم. اگه هر کدوم این مرحله برای فرد اتفاق نیفته، یعنی مثلا یه سری مراقبت هایی رو قبل از تولد تو 10-12 سالی که پدر مادر انجام نداده باشن، فاتحه رشد فرد نه نباید خوند، ولی اختلال تو رشدش به وجود میاد. مثلا کسی اگه مثلا مریض بشه مگه فاتحه شو باید خوند؟ باید درمان کنه دیگه. این همه درمان، الان خدا در واقع غفاره، خدا شافیه، فاتحه رشدش نباید خوند، ولی خب اختلال به وجود میاد دیگه. مثلا اینکه مثلا پدر مادر مراقبت نکنن بچه‌شو مریض شده، راه درمانش همین قرآن و همین کاری که مسیر رشد دادم خودشو قرار بده. کسی که در سن جوانی تازه این چیزا رو میفهمه، خودش برای خودش کاری نمیتونه، حتما میتونه بکنه. اگه نمیتونه کاری بکنه که اصلا جزا موضوعیت نداشت. آره
بس ببخشید
بفرمایید،
این جدول صفحه 49 میشه یه فر فرصتیه شرح خوب بسپدید؟ مثلا امکانات داره، مسکن داره، بلد داره، خاک داره، مال داره، رزق داره، تمام داره، یا مثلا این محورهای تربیتیش، اینا جدوله یه ذره واسه خود من قابل درک نیست.
چشم،
مثلا جدولایی که تو این فصل آورده.
چشم، جلسه آینده راجبش صحبت میکنیم شما، به امید خدا. خب کسایی که دستشون بلنده بگین سوالتون. ما چون بذارید من یه دور تا ته برم، چون زمانمونم گذشته، من یه دور برم بعدن اگه سوال داشتین بپرسید. یا میتونید یه کار دیگه هم که میتونید بکنید اینه که برای اینکه زمانمون چیز نشه خیلی بیشتر از شما، میتونید در واقع سوالاتتون رو توی به صورت تالف متنی یا صوتی حتی بدین به در واقع مدیر کانال. اونایی که به من دسترسی دارن میتونن به من بدن، اونایی که من دسترسی ندارم به مدیر کانال بدن، بعد در اختیار من میذارن، ما سوالا رو یه دفعه جواب بدیم. اینطوری به نظرم بهتره. سوالاتی که دارید رو به ما برسونید، ما سوالات رو سعی میکنیم همجور صوتی جواب. سوالاتتون خیلی چیز باشه دیگه، مختصر و واضح باشه که بشه شست رفتم جواب داد. ببینید، پس این به خدمت شما عرض شود که چهار تا مرحله‌ای که تو دوره اول رشد وجود داره، این چهار تا مرحله مال پیش از تولد، مال جنینیه، شیرخوارگیه و مال شکلگیری کلامه. خب مرحله اول که مربوط به پیش از تولده، توش انتخاب زوجین مهمه، که دارم همسرشو که انتخاب میکنه با توجه به صفاتی که میخواد انتقال پیدا کنه انتخاب کنه. بعد این انسی که بین پدر و مادر به وجود میاد، آشناییشون، انسشون که قبل از در واقع فرزند آوریه، و بعد خود انعقاد نطفه و آمیزش برای فرزند آوری خیلی موضوع مهمه. کلی توی این حوزه روایت داریم، روایاتی که در واقع چطوری رابطه شکل بگیره برای فرزند آوری. و بعد تو کتاب دوره اول رشد مفصل راجع به این بحث هست، و این آدابی که برای ظرفیت سازی نطفه وجود داره خیلی مؤثره. یعنی انقدر این بخش از تربیت تأثیر گذاره که خیلی تربیت آسون میکنه. این البته ببین دو تا بخش داره، برای اینکه از این نکاتی که خانم مشتاقی گفتن خیلی چیز نشه. ببینید این قسمت میتونه، ببین چون من الان یه پدر مادری هم که میخوام دغدغه تربیت فرزندمو دارم، وقتی اون قسمت‌های قبلی رو در نظر بگیرم، اون مراحل قبل از بارداری رو بهش توجه بکنم، تربیت به شدت آسون میشه. یعنی چون همه ظرفیت ها زمینه هاش وجود داره، کار من خودم آسون میشه. خوبه اونو توجه بکنم، اینکه این آداب رو رعایت بکنم و اینا قبل از اصلا انعقاد نطفه، این خیلی کار آسون میکنه. بعدن خب اگه اون رعایت نکنم بعدن کارم سخت میشه دیگه، باید توی گام های بعدی مراقبت های بیشتری باید داشته باشم و اینا. ولی از این طرف الان من یه آدمیم که مثلا پدر مادرم چقدر مراقبت داشتن یا نداشتن، حالا اگه من هوشیار شدم حواسم جمعه برای رشد خودم، خب این اتفاق برای من افتاده دیگه. حالا دیگه من خودم باید در واقع اون تیب ولادت خودم رو میتونم با اقداماتی، با دعا، با توسل، با ذکر، اونا رو کارهایی که پدر مادرم نکردن رو میتونم در مورد خودم جبران کنم، خودم برای خودم عقیقه کنم. آدم میتونه بره بپرسه من چی کار کنم که مثلا اگه توی اون تیب ولادتم مشکلی وجود داشته اینا برطرف بشه. خیلی با توسل و توجه و دعا و اینا مشکلات برطرف میشه. وقتی من خودم متوجه شدم و میخوام که این اتفاق برام بیفته، خدا با غفرانش اینو در واقع برای من رقم میزنه. این دوتا حالت. پس یکی اون مرحله اول که اینا توش موضوعیت داره و محورهای تعلیم تو این مرحله مربوط به خود الفت و مودت بین پدر و مادره و طلب و آرزو برای فرزند صالح خیلی تو اون قسمت مهمه. آدم طلب و آرزو کنه برای فرزند صالح، اونایی که این مال مربوط به قبل است در واقع انعقاد نطفه است. حالا من خودم که الان متوجه شدم و از این دوره عبور کردم، پدر مادر من به هر دلیلی نمیدونستن، اطلاع نداشتن و این نارو لحاظ نکردن، خودم میتونم اون طلب و آرزو رو رو خودم نصب کنم، سوار کنم. اونا پدر مادر طلب و آرزو برای فرزند صالح باید داشته باشن، آداب ظرفیت سازی نطفه رو رعایت بکنن و حالا دیگه میشه از در واقع سوره ها و آیات و اینا هم استفاده کرد. بعد تو دوران آره میشه اصلا کلا استغفار چیز عجیبیه و همه رو جبران میکنه. متعادم باید یه برنامه مشخصی براش داشته باشه دیگه، اینا رو باید خودش برنامه‌ریزی کنه، جبران کنه. مرحله دوم تعلیم در مرحله جنینی. خب نقش مادر خیلی مهمه، هم تغذیه جسمی روحی سلامت جنین خیلی مهمه، طعام خیلی مهمه، هم طعام مادی هم معنوی، هم که مادر چی بخوره، هم که چه دریافتای معنوی داشته باشه، قرآن بخونه، چیکار کنه. پدرم نقشش تأمین رزق، یعنی اون طعام مادر رو باید از رزق حلال اینا تأمین کنه و عواطف مادر رو در واقع تأمین کنه. این مال اون دوره است که محور تعلیمم تو این دوره طیب بودن طعام مادی معنوی مادره و نقش پدر در تأمین این طعام مادی معنوی. یعنی هم باید رزق رو تأمین کنه، هم محیط آرام برای مادر فراهم کنه. مادر باید طعام مادی معنوی بچه رو تأمین کنه، پدرم باید بستر مادر رو فراهم کنه برای این قضیه. مرحله سوم که مرحله کفالت، دوران شیرخوارگی نیازهای نوزاد باید تأمین بشه. ارتباط عمیق مادر با کودک مهمه و ارتباط معنویش، نقش پدر تو حمایت از مادر و نوزاد، اینکه پدر مثلا یه نوازشی که پدر میکنه، به قول استاد میگفتن مثل چیز میمونه، مثل حساب پس انداز بچه انگار داره اینا ذخیره میشه. و کلا محور تعلیم تو این دوره اینه که طهارت فطری کودک هست. مثلا این یه کارهایی که فطرت کودکو مثلا چیز میکنه، مثلا کودکو به عنوان یک انسان مثلا مراقب باشیم، مثلا بچه کرامتش حفظ شه، مثلا جلوی کسی برهنه نشه، مثلا نوزادها مثلا یه هفتشه یه ماشه مثلا اینطوری. بعد در واقع برای آموزش نوزاد از حواسش خیلی استفاده شه، مثلا اینکه شنیدنش، دیدنش، لمسش، اینا باید خیلی حواس کودک رو فعال کرد. این کار خاصی نه، یعنی مثلا با بچه باید حرف زد، بچه رو بغل کرد، نوازش کرد، لمس کرد، چیزایی که بچه میبینه باید مراقب باشیم، بعد مثلا و همه اینا. و یه چیزی که خیلی توی اون تعلیم تو مرحله کفالت خیلی مهمه اینه که برای بعد از زایمان و دوران شیردهی مادر باید برنامه وجود داشته باشه، شرتکی نباشه. چون مادر که بچه رو به دنیا آورده، حالا کلی مسائل داره خودش دیگه، بعد خدا ضمناً بعد از بچه مراقبت هم بکنه. این برنامه‌ریزی برای این دوره خیلی مهمه، یعنی کمکی که به مادر باید بشه در واقع خیلی مادر مهمه تو این دوره که به مادر رسیدگی بشه، مادر حالش خوب باشه، بتونه بخوابه که بتونه خوب به بچه شیر بده، نمیدونم بتونه بالاخره مسائل جسمی مادر، روحی مادر خیلی تو این دوره مهم، چون روح مادر، هرچی روحیه مادر بهتر باشه به بچه که شیر میده در واقع تغذیه بهتری برای بچه اتفاق میفته، اینم خیلی مهمه. مرحله بعدی مرحله تعلیم کلامه، تعلیم نطقه، در واقع نطق بروزات بچه است، ابزار تعامل با دیگرانه. مثلا این بچه گریه میکنه، جیغ میزنه، حرف میزنه، عکس عمل نشون میده، باید بچه در واقع نطقش تأدیب بشه، یعنی بتونه بروزاتش رو کنترل کنه، یه خود آگاه‌تر و هوشیارتر نسبت به بروزاتش بشه که این به تدریج اتفاق میفته. باید کلمات طیبه یاد بگیره و تعریف کلمات، هم که باش حرف بزنید، خوب باش حرف بزنید. مثلا تو این دوره نباید با بچه‌ها عدیدی بودی حرف زد، مثلا نباید مثل اونا باشون حرف زد، چون اونا دارن سعی میکنن مثل ما حرف بزنن، ما نباید مثل اونا باشون حرف بزنیم، ما باید درست حرف بزنیم که اونا هم راحت سریعتر و بهتر کلامشون فعال شه. کلمات طیبه باید استفاده کنیم، تعریف کلمات رو درست انجام بدیم، جمله های درست و صاف و ساده و واضحی بگیم، اونا هم یواش یواش اینو یاد بگیرن. و تو این دوره برنامه‌ریزی برای تعلیم اینطوریه که خوب حرف بزنیم، حرفای خوب و خوب بزنیم، یعنی حرفای خوبی بزنیم و خوب حرف بزنیم. این مهمترین بستر تعلیم بچه ها در این دوره است، آخر دوره اوله که بچه ها داره کلام شده، یعنی 2 تا 6 سالگی. و اینکه کمک کنیم یه فضایی ایجاد کنیم که بچه ها بروزاتشون رو بتونن کنترل کنن و یاد بگیرن که در ابراز نطقشون از کلام استفاده کنن. یعنی مثلا من یادم میاد ما بچه اولمون مثلا اینطوری بود که خیلی دوست داشت که مثلا وقتی میخواد حرف بزنه بعد مثلا با پانتومیم منظورشون مثلا میگوهدش که این مثلا یه ماشین دستشونشون میداد مثلا یه ماشین که مثلا میخواست موضوع رو تعریف کنه اینجوری تعریف. بعد ما بهش میگفتیم که ما نفهمیدیم که چی بگو چی گفتی که این یاد بگیره بگه اینا رو، بعد این سعی میکرد اینا رو بگه، تنبلی میکرد برای اینکه بگه، همینجوری با حرکتش نشون میداد اینکه کلامشون فعال بشه، بچه ها بتونن حرفای خوبی رو به صورت خوبی بزنن. این است. خب ببخشید که خیلی هم از زمانی که روز گذشت، فعلا تا همینجا رو داشته باشیم. ما اینجا مراحل رشد دور اول رو گفتیم، این نموداری که در واقع گفتن راجعش صحبت بشه، اینا رو ایشالله بعداً بعد راجعش صحبت بکنیم. بعد اهتمام به رشد قبل از تولد مختصر گفتم، اینم نمودارشه. تعلیم در مرحله جنینی رو مختصر گفتم، اینم نمودارشه. تعلیم در مرحله کفالت شیرخوارگی، اینم مختصر گفتم، اینم نمودارش. و تعلیم کلام، تأدیب نطق که مختصر گفتم و خود مفصل تره از فصل قبل و اینم نمودارش. تا اینجا رو رفتیم. خب سوالاتتون رو اگه خواستین بعدا شخصی بپرسین. خیلی التماس دعا داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.